رمان کشتی سیراب نوشته علی اکبر والایی با صدای نفیس بنی اسدی. بخش دوم از قسمت نهم، ماهی و کوه سیاه. دریانوردان سیرافی با تعجب و یک صدا گفتند: مغول‌ها! دیدبان گفت: بله، دزدان بی‌شرمی که در این چند روز اسیرمان بودند و حالا روی دستمان ماندند. ناخدا ماهان ابرو در هم کشید و گفت: نه، این کار درستی نیست، این سنگدلی است. ملوانان که حالا از این پیشنهاد دیدبان خوشنود شده بودند با اعتراض گفتند: نه ناخدا، او درست میگوید، شما باید این کار را بکنید. سکانبان گفت: ناخدا، یادتان رفته آنها برای چه در کشتی ما مخفی شده بودند؟ اگر قریب دریا متوجه نقشه آنها نمیشد، خیلی پیشتر از اینها ما غذای کوسه های این دریا شده بودیم. ملوان دیگری گفت: ناخدا، درست فکر کنید. فکر کنید اگر حالا آنها به جای ما بودند، با ما چه می کردند؟ دیدبان گفت: معلوم است، بی معطلی همه ما را طعمه این جانور می کردند و خم به ابرو هم نمی آوردند. مرد ناشناس با خشم چشم به دیدبان دوخت و گفت: ولی شما که مثل آنها نیستید، هستید؟ با این فریاد مرد ناشناس سکوت سنگینی بر فضای کشتی حاکم شد. مرد ناشناس ادامه داد: آیا بین شما مردان زحمتکش و این دزدان تفاوتی نیست؟ اگر راضی به این کار بشوید، یقین بدانید شما هم کمتر از آن حرامی ها نیستید. مروانان که برای اولین بار خشم مرد ناشناس را به چشم خود می دیدند، همانطور ساکت ماندند و لحظاتی طولانی سکوت بر فضای کشتی سایه انداخت. در این وقت سرملوان جرأتی به خود داد و بی محابا سکوت را شکست و گفت: غریب دریا، شما بگویید، با این خطر چه کنیم؟ مرد ناشناس نفس راحتی کشید و با ملایمت گفت: برادران من، هیچ مضطرب نباشید، خاطرتان جمع باشد، من پیش از طوفان این جانور را از کشتی دور خواهم کرد، به شرط آنکه هر چه میگویم به دقت گوش کنید. ملوانان سراپا گوش شدند و با بیقراری چشم به مرد ناشناس دوختند. مرد جهانگرد با آرامش نگاهی به مردان کشتی انداخت و گفت: از شما میخواهم هرچه آهن در کشتی است روی عرشه بیاورید، طوری که حتی یک نعل است و یا یک میخ کوچک هم در کشتی باقی نماند. ملوانان با عجله به انبار کشتی رفتند و تمام آهنالات را با خود روی عرشه آوردند. مرد ناشناس گفت: حالا تمام این فلزات را مانند حلقه بزرگی به دقت دور یک طناب ببندید، بعد منتظر فرمان من باشید. ملوانان به سرعت دست به کار شدند. طولی نکشید که حلقه بزرگ فلزی آماده شد. مرد ناشناس وقتی حلقه بزرگ را آماده دید، نگاهی به ماهی انداخت و گفت: حالا این حلقه را طوری به آب بیندازید که سر ماهی داخل آن بیفتد. بعد سر دیگر طناب را به دم حیوان گره بزنید. فقط طناب را طوری گره بزنید که حلقه بزرگ از سر ماهی بیرون نیاید. سکاندان که ملوان با تجربه ای بود، حلقه بزرگ فلزی را برداشت و آن را با طنابی که به سر حلقه وصل بود به آب انداخت. ماهی بزرگ سر از آب بیرون آورد و صداهای نامفهومی از خود بیرون داد. گویی حیوان خطر مقابله را درک کرده بود. در این حال سکانبان با چند بار بالا و پایین کردن سر طناب حلقه را به راحتی بر سر ماهی انداخت، طوری که حلقه فلزی تا کمر ماهی به عقب کشیده شد. سپس به دستور مرد ناشناس، عده‌ای از ملوانان در قسمت جلوی کشتی روی عرشه جمع شدند و یک صدا شروع به فریاد کشیدن کردند. ماهی عظیم الجثه با شنیدن فریادها یک بار دیگر سر از آب بیرون آورد و به ملوانان روی عرشه خیره شد. گروه دیگری از ملوانان که در قسمت عقب کشتی منتظر این فرصت بودند، با علامت ناخدا کار خود را شروع کردند. طنابی را دور کمر دیدبان گره زدند و دیدبان را که ملوان ورزیده ای بود به داخل آب فرستادند. دیدبان خیلی زود خود را به دم بزرگ حیوان رسانید. ملوانان جلوی کشتی همچنان فریاد می زدند و به طرف ماهی بزرگ که به آنان چشم دوخته بود دست تکان می دادند. در این فرصت سکانبان سر دیگر طناب را که در دست داشت از سمت عقب کشتی به آب انداخت. دیدبان طناب را گرفت و به سرعت روی دم حیوان نشست. طناب را دور دم ماهی پیچید و انتهای آن را گره زد. حیوان که انگار چیزی را بر پشت خود حس کرده بود، ناگهان دم سنگینش را به طرف بالا حرکت داد و دیدبان در امتداد جلوی کشتی به هوا پرت شد و پیش روی ماهی به آب افتاد. حیوان با دیدن ملوان در آب بی حرکت ماند و مکث کرد، اما چیزی نگذشت که به خود تکانی داد و دهان باز کرد. ملوانان با عجله شروع به بالا کشیدن طناب کردند. دیدبان در امتداد بدن حیوان روی آب کشیده شد و سپس در حالی که بین آسمان و دریا آویزان بود به طرف بالا رفت. ناگهان ماهی با دهان باز به سمت دیدبان جست زد و دوباره به آب افتاد. به دنبال این حرکت ماهی کشتی به شدت تکان خورد. ملوانان با قدم گذاشتن دیدبان روی کشتی از شادی فریاد کشیدند و او را غرق در بوسه کردند. در این هنگام حیوان عظیم الجثه به هر سو میچرخید. حلقه بزرگ فلزی دور کمرش جای گرفته بود و از آن جدا نمیشد. مرد ناشناس رو به ناخدا کرد و گفت، ناخدا ماهان، حالا باید جهت مسیر کشتی را به سمت شمال تغییر بدهید. ناخدا درنگ کرد، اما وقتی مرد ناشناس و ملوانان را منتظر دید به سکانبان دستور داد مسیر حرکت را به سمت شمال تغییر دهد. کشتی در مسیر تازه خود به راه افتاد. مرد ناشناس گفت، حالا باید منتظر بمانیم. در سکوت دریا همه دریا نوردان به حیوان که در سمت راست و به موازات کشتی حرکت میکرد چشم بیفتند. پس از مدتی مرد ناشناس به دیدبان گفت: برو روی دکل، ببین در سمت راست کشتی کوه نمیبینی؟ دیدبان به سرعت خود را بالای دکل رساند و با دقت نگاهش را در شرق دریا گرداند. یک مرتبه فریاد زد: بله، درست است، یک کوه سیاه در یک جزیره کوچک میبینم. مرد ناشناس به ناخدا گفت: باید همینطور جلو برویم و از کنار آن کوه سیاه عبور کنیم. لحظاتی بعد کشتی در موازات جزیره و کوه سیاه قرار گرفت. ناگهان ماهی بزرگ در حالی که صداهای وحشت زده ای از خود بیرون می داد از کنار کشتی کنده شد و به سمت کوه سیاه کشنده شد. اکنون ماهی عظیم الجثه به سرعت مانند نقطه ای دور و دورتر و از مقابل دیدگان کوچک و کوچکتر شد و سرانجام در دل کوه سیاه ناپدید گشت. ملوانان لحظاتی طولانی حیرت زده به این صحنه می نگریستند. آنان آنچه را که اکنون به چشم می دیدند به سختی می توانستند باور کنند. مرد ناشناس نگاه خود را از کوه سیاه گرفت و چشم به آسمان دوخت. در این هنگام ناخدا و ملوانان برگرد او حلقه زدند و پرسش آمیز به او چشم دوختند. مرد ناشناس نگاهی به چهره های مبهوت آنان انداخت و گفت: چه شده؟ مشکل چیست؟ سرملوان از میان جمع قدم به جلو گذاشت و گفت: غریب دریا، این دیگر به عقل و دانایی شما ربطی ندارد. شما باید به ما بگویید چه سحر و جادویی کرده اید. اصلا شما کی هستی؟ هیچ رمز و رازی در کار نیست. این صحنه اعجاب آور که دیدید از اسرار خلقت خداوند است. آن کوه سیاه خاصیت آهنربایی دارد و هر فلز آهنی که در نزدیکیش باشد آن را به سوی خود می کشد. آن حیوان هم به دلیل آنکه آهن پاره های زیادی دور کمرش آویخته بودیم جذب کوه سیاه شد. ناخدا و ملوانان در باور کردن حرف های او تردید داشتند. برای همین هیچ کس از جای خود تکان نخورد. عاقبت ناخدا از آنان خواست که به سر کارهایشان برگردند و آماده مقابله با طوفان باشند. ملوانان انگار که موجود عجیب الخلقه ای را می دیدند بالاخره چشم از مرد ناشناس گرفتند و از گرد او پراکنده شدند. اما با رفتن آنان ناخدا به طور مرموزی به مرد ناشناس که رو به سوی دریا داشت دیده ماند. حالا مسافر ناشناس برای او بیشتر از گذشته تبدیل به یک معما شده بود.